بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مناظر السائرین، صفحه 469، سطر اول، باب الفقر. قال الله تعالی: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكه. فقر ایشون معنا میکنند به معنای این که خودت را مالک نبین، براءت داشته باش از رؤیت دارایی هات، نه فقط دارایی هات را نبین، خودت را هم که دارایی هستی و ملک خودت میدونی اونم نبین. قبول کن که هممون فقیر الاللهیم، یعنی حتی ذاتمون هم فقره، نه اینکه دارایی نداریم، ذات هم نداریم، ذاتمون هم فقره الاللهیم. بعد شارح توضیح میده که ما عبدیم، عبدم هیچی رو مالش نیست، تازه عبدهای اعتباری، ما که عبد واقعی هستیم، همه عبدها هستی دارن مال مالششونه، ما که عبدهای واقعی هستیم به طریق قول همه چیم مال مالک حتی خودمون، بنابراین هیچ ملکی نداریم، حتی مالک خودمون هم نیستیم. این رو خودت ببین، احساس فقر میکنیم. فقیر کسیست که اینو در خودش میبینه، یعنی حتی خودش رو هم ملک خودش نمیدونه، حتی خودش هم ملک خدا میدونه. این چه این فقیر خود امتیازه. ایشون میفهمد اگه کسی از خودش خارج نشد و اصلا توجه لله رو نگفت، یعنی به این مثل نرسید، معلوم میشه که فقر باید صحیح نشده. ادعای فقر ممکنه بکنه ولی واقعا فقیر نیست. کسی فقیر است که هیچ ملکی برای خودش قائل نباشه، حتی خودش هم برای خودش قائل نباشه. خب معلومه کسی که خودش هم برای خودش قائل نیست، هیچ وقت به خواستهای خودش عمل نمی کنه، به خواستهای مالکش عمل می کنه. بس معصیت های ما نشون میده که هیچ به خودمون فقیر نمی دونیم و خدا را مالک نمی دونیم. بعد از این که ایشون توجه کوتاه رو بیان میکنه، میگه فقر سه درجه داره، وقتی رسیدم اونجا انشاءالله درجهش هم عرض میکنم. صفحه 469 سطر اول، باب الفقر. قال الله تعالی: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خطاب خداوند به ناسه، همه موجودات فقیر الله هم، تنها ناس نیست، ولی چون ناس قابلیت خطاب پیدا کرده، خداوند به ناس خطاب شده، ولی به کل موجودات میگه انتم الفقراء الله. الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكه. فقر اسم است برای ندیدن دارایی ها، براءة از دیدن دارایی ها. و فقیر کسیست که چنین براءتی داشته باشد، یعنی هیچ دارایی رو برای خودش نبینه، حتی خودش رو هم برای خودش نبینه. در بعض نسخ داره للبراءة من الملکه، رؤیت رو نداره. فقر عبارت است از نداشتن دارایی. بعد توضیح میده شاره که چطور به این فقر میگیم. میفهمد ان الانسان لا یملک نفسه لکنه عبدن ولا ملک لعبد، عبد و مافیدهی کان لمولاه، خود عبدم لمولاه، مافیدهیم لمولاه. پس عبد اصلا هیچ ملکی نداره. انسان چون عبد است و عبد مالش نیست، پس انسان مالک نیست، بنابراین نباید خودش مالک ببینه. فهوه به ما ینسب الالعبده کله لله تعالی. سم
به جای عدم براءت تعبیر کرده، نکته ای داره میگم لا عدم رؤیت الملکه،
ندیدن با براءت از رؤیت فرق داره. ندیدن با براءت فرق داره. ندیدن این که نبینه، برایت اینی که اعتقادم داشته باشه که نداره. یه وقت نمیبینه آدم، ولی تو باطنش برایت از دیدن نداره، یه جوری تعلق به دیدن داره. اینجا میگه نه، باید برایت از دیدن داشته باشه، یعنی باطنش او رو از دیدن جدا کنه، نه فقط نبینه، باطن ندارم اعتقاد به مالکیت نداشته باشه. براءت از رؤیت مفادش قوی تر از عدم رؤیته. عدم رؤیت فقط ندیدنه، ولی براءت تقریبا میشه گفت اعتقاد به ندیدنه، این اعتقاد داشته باشه که نداری. سمع امیر المومنین علیه السلام رجلی را که یقول انا لله و انا الیه راجعون، حضرت برایش توضیح دادن که انا لله که گفته ماست اقراریست که بر علیه انفس خودمون داریم، بالملک، یعنی اقرار میکنیم به اینکه مملوکیم، چون لام لام ملکیت دیگه، انا لله یعنی ما ملک خداییم. پس تو داریم با این کلام میفهمی که مملوک خدا هستی. و انا الیه راجعون اقرارون علی انفسنا بالهلک، که ما هلاکیم، به رضا رجوع میکنیم به الله تعالی که او موجود است. و الا در الان اگر هم وجود مال ما نیست، اون تعین مال ماست، تعین هم بدون وجود حالشه. پس وقتی میگیم ما به خدا رجوع میکنیم، یعنی مایی نیستیم، وقتی به خدا رجوع کنیم ظهور پیدا میکنیم. فالفقیر هو الذی لا یرى الملک الا لله. ملک رو یعنی کل جهان رو، نه فقط ملک خودشو، تمام ملک رو برای خدا میبینه. یعنی نه برای خودش ملک قائله، نه خودش رو مالک خود میدونه، در بقیه هم همین فکر میکنه. از کل موجودات میشن فقیر الالله. فلهذا قال الفقر اسم للبراءة من رؤية الملك. بعد میفهمد که چون فقر عدم الملک است، لذا درسته که بگیم اسم است للبراءة من الملك، و درسته که بگیم اگه کسی این براءة رو در نداشت، در واقع فقیر نیست. ولأن الفقر المتعارف عند الملك، لأن الفقر المتعارف عدم الملك، صحیح است که گفته شود که اسم است للبراءة من الملک، یعنی فقر اسم است للبراءة. عدم الملك چی میگیم؟ یعنی عدم واقعی، نه اینکه من اعتقاد داشته باشم واقعا کسی مالک نیست. اگه این چنینه، پس میتونیم بگیم که فقر یعنی برات از ملکی. بنابراین فمن لم یخرج عن نفسه لله تعالی، کسی که به خاطر خدا از خودش خارج نشود، خودش رو ملک خدا نداند، و لم یصل به حقیقت معنای قولش که میگه اصلا توجه لله، فقد ادعا فی هل ملک و لم یصل له الفقر. زمیر فیها برمیگره به نفس، که در گفت فمن لم یخرج عن نفسه، در ادعا دارد در نفس خودش ملک را و فقر بایش صحیح نیست. بعد میفهمد قد اجماع حاضر طایفه، منظور عرفاست، که ان من لم یتحقق له الفقر، فقر بایش تحقق پیدا کنه، که میشه گفت از اعتقاد بالاتره، یعنی ثابت بشه. اگر کسی چنین حالتی پیدا نکنه، لم یحقق الله له من هذا المعنى شيئا، خدا از این معنی فقط هیچی براش ثابت نکرده. اگر به فقر نرسه، هیچی از نصیبی از فقر نداره. بعد میگه سنت الله التي قد خلت في عباده، این که خداوند اگر کسی ادعا کند و از واقعیت آگاه نباشد، متصف به واقعیت نمیشه، این سنت خداست که در تمام عباد جریان داره. بنابراین اگر کسی فقر رو تحقق نده در خودش، بهش فقیر گفته نمیشه، خدا بهش فقری نداده، زیرا خدا حکیم است و به موجودی که لیاقت کمالی رو نداره اون کمال نمیده. پس اگر کسی خودش اعتقاد فقر رو برای خودش بیاره، میتونیم بگیم که خداوند از این معنا بهش نصیبی داده. و هو علی ثلاث درجات، سه درجه برای فقر ذکر میکنن. اول فقر زهاد، آخرم فقر صوفی است. این وسط هم فقر به این معناست که مراجعه کنید به سابقه خودتون که در ازل آفریده شدید، که اینم انشاءالله در وقت خوندن درجه سنی انشاءالله توضیح داده میشه. درجه اول فقر زهاد. فقر زهاد یعنی فاصله گرفتن از دنیا. بعد مصنف با سه تا بیان این فاصله گرفتن رو توضیح میده. یکی نفس رو یدعی نمیند دنیا. نفس یعنی تکان دادن دست. دست وقتی آدم میزه رو خاک، وقتی بلند میکنه یه ذرات خاکی به دستش چسبیده، این دست رو به هم میزنه، تکان میده که این خاکا بریزه، این بهش میگن نفس. حالا ایشون میفهمد که دست تو تکان بده از دنیا که هیچی از دنیا در نفستان نماند. ما دنیا رو به یکی از دو نحو بهش تعلق داریم. یکی این که داشته باشیم دنیا رو و ضبطش کنیم، دومی که نداشته باشیم طلبش کنیم. ایشون میفهمد که اگه دنیا رو داری ضبط نکن، اگر هم نداری طلب نکن، اصلا به فکر دنیا نباش، دنیا خودشن چی لازم براتون میاد، لازم نیست رو اقدام کنی، نه طلب کنی در وقت نداشتن، نه ضبط کنی در وقت داشتن، زیرا این علاقه تو رو به سمت دنیا میکشه، در حالی که علاقه باید به خدا داشته باشی نه به دنیا. بعد میفهمد که در مورد دنیا هم نه مذمت کن نه مد کن. خب مد کردن یه نوع اشتغاله، مذمت هم یه نوع اشتغال، البته اشتغالی که در مده بیشتر از اشتغالیست که در مذمته، ولی تو خودتو مشغول دنیا نکن، نفستو ارزشش بیشتر از اینه که مشغولش کنی به دنیا، ولی اون که بخوای به دنیا رو مذمت کنی. بله، مثلا حضرت امیر دنیا رو مذمت کرده، قصد تبلیغی داشته، بله اینطور نبوده که خودشو مشغول مذمت کنه، اون مذمت دنیا در ذاتش بوده، نمیخواست با مذمت خودشو نسبت دنیا کم رغبت کنه، از اول کم رغبتی بوده. شما از اول کم رغبتی رو بگی که به دنیا بیتوجه باشی. بعد مطلب سومیشون اینه که از دنیا سالم بمان، هم طلبن هم ترکن. طلبنش روشنه، سلامت از دنیا یعنی سلامت از طلب دنیا. خب این روشنه، طلب دنیا آلودگیه، سلامتش ارزش داره. اما سلامت از ترک یعنی چی؟ شاید اینو توضیح میده. وقتی میخواد ترک دنیا بکنی، خود این یه نوع اشتغاله و اشتغالش هم اشتغال به دنیاست. اینم توجه نکن، خودت توجه به دنیا نکن، ترک میشه. لازم نیست فشار به خودت بیاری و ذهن خودت از دنیا ببری، که این خودش یه اشتغاله، چون بالاخره آدم باید با تلقین به خودش حالی کنی که دنیا ارزش نداره تا بی‌رغبت بشه. همین تلقین کردن یه نوع وقتگیریه. میفهمد اصلا به دنیا توجه نکن، حتی به ترک کردنش، وقتی توجه نکنی خود به خود ترک میشه. خب این ستابیشون میفهمد فقریست که مال زهاده و پسندیده است، در جعبال فقرم است، در جات ودی قبی ترزین هست و هوا علا سر از سر جات
زمه رو چرا گفته استاد؟
بله؟
اسکات و لسان انها زمه، حالا مرد نکنی دنیا رو
از کردم زم و ترک، زم و ترک هر دو اشتغالند، زبط و طلب اشتغال شدیدند، مد هم اشتغال شدیده، اما زم و ترک و شاره میگه اشتغاله. چون من مثلا فرض کنم که به یه چیزی علاقه من باشم، به خودم بخوام خودم رو بیعلاقه کنم، خب یه مدتی مشغول تمرین باید بشم، همین تمرین تمرین من رو دنیاست، بالاخره یه نوع کشش من به سمت دنیاست، ولی نتیجهش بیتوجهی میشه آخرش. ولی همین مدت کوتاهی که من به سمت تلقین میرم و خودم را نسبت دنیا تاریک میکنم، همین مدت من وقتم با صفحه دنیا کردم، به عبارتشون اشتغال به دنیا دارم، اشتغال به دنیا پسندیده نیست. از درجه الاولى فقر زهاد است که به سه تا قرینه و با سه تا علامت مشخص میشه. یکی تکاندن دست از دنیا، هم زبطن هم طلبن، یعنی اگر رو آورده و واجد شدی زبطش نکن، اگر نداری طلبش نکن، بلکه به طور کامل به دنیا بیتوجه باش. علامت دوم اسکات و لسان انها زمن اومدن، وقتی آدم در درونش به یه چیزی علاقه داره ولی اون علاقه کم هم باشه، یه جوری زبانش یاد اون علاقه میکنه و علاقه رو ظاهر میکنه، میفهمد علاقه انقدر باید کم بشه که حتی زبان تو هم ساکت بشه، گویا اصلا چیزی در باطن تو نیست که زبان بخواد از اون چیز خبر بده. لذا علامت دوم میشه اسکات لسان انها، یعنی دنیا، هم زمن هم مدهن. این نشون میده که تو دنیا اصلا در باطن تو نیست که بخوایی یه جوری با گفته ظاهرش کن. در مرتبه سوم ایشون میگه به طور کامل سالم بمون، به زبان و غیر زبان کار نداریم، یعنی کل وجود تو از دنیا خالی کن، نه که ترک بکن دنیا رو، نه طلب بکن، بلکه بیتوجهی کن که از ترک مهمتره، سلامت از دنیا طلبن و ترکن. بعد خود مصنف میگه هازا هو الفقر الذی تکلموا فی شرفه، فقری که گفتن شریف است همین فقر زهاده. شارح اینا رو ستا رو توضیح میده، نفس الیدین خالی کردن دو دست است از ضبط دنیا اگر وجود دارد و طلب دنیا اگر وجود ندارد. بعد خودش میگه نفس الیدین ترک دنیاست بالکلیه، بالکلیه یعنی از هر دو هم امتناع کن، هم از ضبط هم از طلب. فین اتت و بزله ها، اگه دنیا به این عارف آمد باید به محتاجین بذلش کنه، و این لم تتی اگه دنیا برش نیمد لم یطلب، طلبش نکنه، اگر داشت ذخیره نکنه بلکه به دیگران واگذار کنه به خصوص محتاجین، اگر هم نداشت دنبالش نره. البته به اندازه ضرورت که خب وظیفه داریم بریم دنبالش، ولی این علاقه مهمه که اگر هم دنبالش رفتی دل نبند، علاقه نداشته باش. و دومین علامت اسکات لسان است از ذم دنیا و مدح دنیا. چرا از هر دو باید من لسانم رو ساکت کنم؟ فإن کل الامرین اشتغالون به هاینی به دنیا و تعرضون لها، در حالی که مطلوب فراغ از دنیا و از ذکر دنیاست، مطلوب این است که ما از اینها فارغ بشیم و به سمت مقصود که خداوند دست بریم. با دنیا ذهن من مشغول به دنیا میشه و وقتی مشغول شد، از باب این که نفس اگر مشغول کاری شد از کارهای دیگه غافل میمونه، از مقصود اصلی که خداست غافل میمونه. اما اگر دنیا رو کنار گذاشت مشغولیات نداره، میتونه به سمت خدا بره. و سلام منها، سلامت از دنیا چیه؟ اون اول گفت دست به تکاند، بعد یه خود به عضو بالاتر رسید زبان نگه دارد، حالا به عضو اصلی میرسید که قلبش هم متوجه نباشد. و سلام منها به انلا یتعلق قلبه بها، یعنی به دنیا باطنه. اول یدین بود، بعد زبان شد، بعدم قلب شد، یعنی تمام اعضا، تمام اون جایی که میتونه یه جور خودش مشغول دنیا کنه، همه رو مرخص کنه، از اشتغال به دنیا منصرفشون کنه. ولا یشتغل بها ظاهرا، یعنی مشغول نشود به دنیا. یعنی لا یطلبها بلا یترکها. این لا یطلبها رو ایشون اینجوری گفت، گفت اگه طلب کند، اگر لا یطلبها اینجوری گفت، اگر تلاش بکند این اشتغاله. حالا به صورت دیگه بیان میکنی، میگه درست اشتغاله، ولی خود همین ترک گاهی منشأ فساد میشه. شخص وقتی ترک دنیا میکنه یه جوری اظهارم میکنه که من این دنیا رو ترک کردم، حتی همین ترکشم که اینجور میکنه یه نوع ریا، یه نوع عجبه، یه نوع به قولشون طلب جایی که همه اینا از مصادیق دنیا هستن. پس درسته که در ظاهر تلاش میکنه برای ترک دنیا، ولی در واقع بازم داره دنیا رو از طریق عجب و ریا و امثال ذلک طلب میکنه. فین ترک علاوه بر این که اشتغالیست، گاهی عارض می شود لهو بر خاطر ترک، لهو یعنی بر عارف، به سبب ترک آفاتی، مثل اوج ادعا کردن. اوج یعنی خودش رو بزرگ ببینه، ادعا در برابر دیگران ادعا کنه، حالا ولو ادعایی هم که اظهار نمی کنه، همین اندازه که خودش رو بالاتر از دیگران ببینه برش مضره. ریا کردن و طلب جا، خب بعضی هستن که میخوان از این طریق به مقام برسن و مورد توجه قرار بگیرن، وقتی مورد توجه شدن طلب جا میکنن. طلب جا یعنی میخوان ریاستی داشته باشن و مورد جمع کنن. کمال قیل لبعضی ترک دنیا لدنیا، دنیا رو ترک کرد به خاطر اینکه به دنیا برسد، این دنیا رو ترک کرد و اینکه دیگران بهش توجه کنن و این بشه باجه دنیا. بعد ایشون با این بیانش فهمون که ترک دنیا مضره، این فهمد اگه ترک دنیا مضره، طلب دنیا ضررش بیشتره، دیگه احتیاج به توضیح نداره. ازا کانه ترک و مضرن فکیفه به طلب، زیرا طلب شاغل است، صارف از مقصود است، مقصود خداست، انسان را از مقصود منحرف می کند، مهیج لحرسه و شوهه و طمع. این حرس و شوهه و طمع نزدیکه همان منطقه ظریفتر و غیر ظریفتر داره، مثلا شوه حرس مخفیتره، ولی انسان وقتی که داخل دنیا بشه و طلب دنیا بکنه، قهرن به این صفات بد گرفتار میشه، حرص و شوه و طمع. البته خداوند طمع رو در انسان گذاشته، حرص رو گذاشته، تعلقش رو به خود ما واگذار کرده که تو طمعتو به چی تعلق بده، طمعتو تعلق بده به خیراتت و آنچه باعث کمالته، ولی ما این حس رو تعلق بودیم به امور دنیایی. بلا خود حس از صفاتیست که نمیشه بهش گفت بد، نمیشه بهش گفت بد، خوب نمیشه بهش گفت خوب، باید بینیم به چی تعلقش دادیم. خداوند خیلی از اوصاف بر ما گذاشته، تعلقش رو در اختیار قرار داده، ما به سوء اختیار خودمون تعلقی که خوب نیست انتخاب میکنیم. فسلامتون من های نیمه دنیا طلبن و ترکن هو الفلاح، یعنی رستگاری، و هو این فلاح این است که لا یکون لدنیا قدرون اندل عارف فتوت لبه و توت رک، یعنی حتی هم توت لبه و توت رک، اصلا ارزشی برای دنیا قائل نیست که به فکر ترکش باشه یا به فکر طلبش باشه. بعد می فهمد حاضر ها بالفقر و لذی تکلم فی شرفی، کلام مصنفی که میخواد توضیح بده. بیان شرافت بیان نقلی میکنه، حتی روی فی، یعنی در باره فقر، ان نبی صلی اللہ علیه وله که فرمود الفقر و فخری. الفقر و فخری یعنی همین بیتوجه به دنیا، عدم اشتغال به دنیا و اشتغام کامل و مقصود. و لهو مراتبون مراتب و فوق هازا تسکر و بعدهو، مراتبی برای فقر هست بالاتر از این فقر زهاد که بعدن ذکر میشه. تو همین بخشی که الان داریم میخونیم دو مرتبه دیگر، دو درجه دیگه برای فقر هست که بالاتر از این درجه هستن و اینها بعدن ذکر میشن. حالا بعدن ذکر میشن، اگر موافقید بزنیش برای جلسه بچه هم این روز قرار شده بکنیم کم 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 بخونیم.